تهران ساعت 4:16 و طلوع آفتاب ساعت 5:56 بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور با بخش خبری شبانگاهی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
خنک شدیم، اوف، فته پختیم، آب بس شدیم، سوختیم. بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه. نفه یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده. زیر سایه شما کوله را به راه با صفا با مطلوب هایده راز کنیم و بادو بخوریم خنک بشیم خوب. زیر سایه شما با کوله رما همیشه بهاره. نفه یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شویندم تا په، شویندم تا په، مای لباس شوین تا په. راه لکه ها سرد میشه، درخشان تر از هم میشه، لباس ها از ماشین بیرون میان. تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تا په. کسی پاک شدن مثل اول ناشدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوین تاپه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوین تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را داریم. رادیو ایران.
پیش بیا پیش بیا پیشتر، تا که بگویم غم دل بیشتر. دوستت دارم از هرچه دوست، ای تو به من از خود من خیشتر. دوستر از آن که بگویم چقدر، بیشتر از بیشتر از بیشتر. امیدوارم که آرامش و عشق شما هم بیشتر از بیشتر از بیشتر باشه. راه شب نثار همه شما.
سکوت و صدای دلنگیز لاله ها و ناله های عاشقان راه دور، که انحنای قامت شب را در آسمان پر از ستاره می شکند. شب و تجلی وصل و حدیث عشق راهیان راه حق. شب و صدای سوز مناجات در امتداد نیمه شب تا دل سحر. ظهور شفق تپیده و صبح، راه شب.
به نام عشق که زیباترین سرآغاز است، هنوز شیشه عطر غزل درش باز است. به نام هستی بخش بی همتا، رفقای همپا و شنوندگان با صفای راه شب، سلام، شبتون بخیر. در امتداد یک شنبه شبی دیگر و از دل برنامه‌ای به بلندای شب، من سعید بیابانکی به شما سلام و شب بخیر میگم. سلام به شمایی که با حضورتون به راه شب صفا میبخشید. بخشندگی به دارایی نیست، بلکه به طبع بلنده. پس سلام میکنم به اونهایی که قد کوتاه حساب بانکیشون از قامت بلند طبعشون چیزی کم نمیکنه. سلام به روی ماهتون، شبتون بخیر. هستن کسایی که جیب هاشون پر از پوله و گاف صندوق هاشون پر از دلار، ولی تو مرامشون از بخشش خبری نیست که نیست. به اونها با اجازه شما سلام نمی کنیم. چرا؟ چون می دونیم که حتی جواب سلام ما رو هم با خساست می دن. میگی نه؟ بفرما سلام. دیدین جواب ندادم؟ عرض نکردم؟ بخشندگی که فقط مادی نیست. گاهی لبخند زدن به یک رهگذر خسته تو شلوغی خیابون خودش یه بخشش بزرگه. حالا که لبخند بخششه، شبتون بخیر، الهی که بخشنده ترین باشید. و سلام آخر ما تقدیم به همه شما شنوندگان عزیز و همراهان نازنینی که از لحظات شبانه خودتون ساعاتی رو به این همنشینی شبانه می بخشید تا در راه شب امشب همراه و همقدم باشیم. درود بر شما، شبتون بخیر. به قرار هر یک شنبه شب، امشب هم با شما به سرزمین ادبیات کوچ میکنیم. از بزرگان فرهنگ و ادب و هنر یاد میکنیم، به سرزمین شعر میرسیم، در کوچه باغ داستان قدم میزنیم، طنز میشنویم و در کنار تمام اینها به همت تهیه کننده خوش ذوق برنامه جناب آقای مهدی سایی تا حوالی 2:30 بامداد با موسیقی های گوشنواز و بخش های شنیدنی شما عزیزان رو همراه خواهیم بود. پس موسم آواز شد، فصل سخن آغاز شد، دفتر راه شب یک شنبه شبها باز شد.
اولین خواب آرام ماست، لحظه سرخوش رقص نور و سایه هاست. می رقصم شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه هم. می رقصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه، شادم دیوانه، شادم دیوانه، شادم دیوانه. میرخصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه هم. میرخصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه.
می روی سب کن بی من نرو تا ابد با تو هم جان من بی تن نرو می رقصم در شعله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه هم می رقصم در شعله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه شادم دیوانه شادم دیوانه شادم دیوانه میرخصم در شعله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه هم میرخصم در شعله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه
یارم دلدارم برگرد و پیدا کن مرا پیدا کن مرا یارم دلدارم هر لحظه میبینم تو را یارم دلدارم برگرد و پیدا کن مرا یارم دلدارم هر لحظه میبینم تو را یارم دلدارم برگرد و پیدا کن مرا یارم دلدارم هر لحظه میبینم تو را یارم دلدارم برگرد و پیدا کن مرا یارم دلدارم هر لحظه میبینم تو را یارم دلدارم برگرد و پیدا کن مرا
خسته نباش عزیزانم، شبتون بخیر. امشب شب 14 ماه مبارک رمضان هست و نگاهی به آسمان انداخته باشید که حتما انداختید. چقدر قرص ماه زیبا بود امشب. دو بیت از شهریار دادم که امشب ماه به حال دل من تسکینی، آخره ماه تو هم درد من مسکینی، کاهش جان تو من دارم و من میدانم که تو از دوری خورشید چه ها میبینی. انشالله که نماز، روزه، طاعات و عبادات شما در ماه صیام، ماه شکرگزاری، ماه نزول قرآن کریم مورد قبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه. 15 روز از ماه مبارک رمضان مصادف شده با ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام، کریم اهل بیت. پیشاپیش این مناسبت فرخونده رو به شما تبریک و شادباش و تهنیت عرض می‌کنم. روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام روز اکرام هم نامگذاری شده. در این روز و در این شب از قدیم به هر حال در فرهنگ ایرانی اسلامی ما بسیاری از چیزها سنت و رسم بوده و چقدر قشنگ. یکی از ساده‌ترین شکل‌های اکرام این بوده که خیلی از شما عزیزان که نذر و نیاز داشتید در این شب به نانوایی ها مراجعه می کردید و مثلا در حد توان و وسع خودتون 20 قرص نان، 50 قرص، 100 قرص، 1000 قرص نان رو پولش رو می دادید به نانوا و می گفتید که نان امشب مردم مهمان من و رایگان به دست اونها برسونید. چه کار قشنگ. به همین مناسبت سوال ما از شما در خصوص بخشش و اکرام و این سوال رو میخوام از شما بپرسم که شما در زندگیتون از چه چیزهایی گذشتید؟ مجددا تکرار میکنم که در زندگیتون از چه چیزهایی گذشتید، یا به عبارتی از خیر چه چیزهایی گذشتید، یا چه چیزهایی رو در زندگی بخشیدید. 2-204-2086-2-205-309 شماره تلفن های ماست و سامانه 30900 هم شماره پیامک راه شب که از طریق این شماره ها میتونید تا ساعت 2:30 بامداد به سوال امشب ما پاسخ بدید. منتظر شنیدن صدای دلنشین و خوندن واژه های دلنوازتون هستیم، همراهان زنده دل راه شب.
رادیو ایران تلفن های 220-486-220-5009 سامانه پیامکی رادیو ایران 30900.
اردیبهشت ماه یک جورهایی ماه شاعرانه. از اول اردیبهشت ماه جلالی بلبل خواننده بر منابر قزوان که روز آغاز تصنیف گلستان سعدی هست که روز سعدی نامگذاری شده، همینطور هر روزش یک اتفاق مهم برای شعر، ادبیات و فرهنگ ما افتاده. بسیاری از شاعران بزرگ در این ماه یا متولد شدند یا از دنیا رفتند و اردیبهشت ماه رو به همین مناسبت ماه شاعران می نامند. 28 اردیبهشت ماه در تقویم ما روز بزرگ داشته حکیم عمر خیام نیشابوری نامگذاری شده. حکیم قیاس‌الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری از حکما و ریاضیدانان و شاعران بزرگ اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم بود. به این علت به او خیام میگفتند که پدرش به شغل خیمه‌دوزی مشغول بود. خیام در شهر نیشابور متولد شده، اما سال تولدش دقیقا مشخص نیست. خیام از بزرگترین دانشمندان عصر خودش به حساب میومده و از هوشی فوق‌العاده و حافظه نیرومند و قوی هم برخوردار بوده. در دوران جوانی به فراگیری علم و دانش پرداخته و در فلسفه نجوم و ریاضی به مقامی بلند رسیده. خیام در علم طب هم مهارت داشته، به طوری که گفته شده خیام سلطان سنجر رو که در زمان کودکی به مرض آبله گرفتار شده بوده معالجه کرده. خیام به دو زبان فارسی و عربی شعر می سروده و در علوم مختلف کتابهای با ارزشی نوشته. او در زمان خودش دارای مقام و شهرت بسیاری بوده و معاصرانش خیام رو با لقب‌هایی مانند فیلسوف و حجت الحق می‌ستودند. خیام بیشتر عمر خودش رو در شهر نیشابور گذرونده و در طی دوران حیات خودش فقط دو بار از نیشابور خارج شده. سفر اول برای انجام دادن مراسم حج و سفر دوم به شهر ری و بخارا. خیام در علم نجوم هم مهارت داشته، به طوری که گروهی از منجمان در ساختن رصدخانه سلطان ملکشاه سلجوقی با خیام همکاری کردند. همچنین تقویم امروز ایرانی حاصل محاسباتی که خیام و عده‌ای از دانشمندان دیگه در زمان جلال الدین ملکشاه سلجوقی انجام دادن و به نام این پادشاه تقدیم جلالی خوانده شده. خیام علاوه بر ریاضی و نجوم در فلسفه، تاریخ جهان، زبانشناسی و فقه هم تبحر داشته. علوم و فلسفه یونان رو تدریس می کرده و شاگردانش رو به ورزش جسمانی و پرورش نفس تشویق می کرده. خیام آثار علمی و ادبی بسیاری تألیف کرد، اما بیشترین شهرتش در طی دو قرن اخیر در جهان به دلیل رباعیاتیه که از خودش به یادگار گذاشت. رباعیاتی که نخستین بار به قلم ادوارد فیتزجرالد به انگلیس ترجمه شد و در دسترس جهانیان قرار گرفت و نام خیام رو در ردیف چهار شاعر بزرگ جهان یعنی هومر، شکسپیر، دانته و گوته قرار داد. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با استاد سید علی میرافضلی، شاعر، پژوهشگر، رباعی پژوه و خیام شناس از دوستان شاعر بنده که خیلی از قلم و فضل ایشون همواره بهره بردم. آیه میرافضلی سلام بر شما، شبتون بخیر، خسته نباشید.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. شب شما هم بخیر.
زنده باشید.
خدمتتون هستم.
تشکر. تاتون قبول باشه.
ممنونم.
زنده باشید.
شکر.
شما الان کرمان تشریف دارین، رفسنجان کجایی؟
بله رفسنجانم، در خدمتتون هستم.
به به، هوا چطور اونجا؟
هوا خنک، خوبه. بله.
خب خب، خدا رو شکر. پسته چه کی ارزون میشه؟
من ان شاءالله امسال مشکل پارسال نباشه خوب میشه دیگه ان شاءالله.
آها خب، خدا رو شکر، خدا رو شکر. خدمتتون عرض کنم که از خیام بیشتر برای ما بگید و جایگاهش در شعر ایران و به ویژه شعر جهان.
خدمت شما عرض کنم، همینجوری که شما در مقدمه گفتین، خیام یکی از معدود شاعران ایرانی هست که شهرتش فراتر از مرزهای ایران هست. آثارش آیا روایات منصوبون به اغلب زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده و معمولاً مخاطبین عام و خیلی از علاقمندان ادبیات خیام رو با این روایات می‌شناسن، نه با آثار علمیش. و الحق و انصاف هم که این آثاری که به خیام منسوب هست زبده اون فلسفه در واقع نیک زیستن در جهان هست و از این جهت هم طرفدار زیادی در ایران و خارج از ایران داره.
درسته. خیلی این سوال رو مطرح کردند که چرا در میان شاعران ایرانی اینقدر شهرت خیام بیشتره، یعنی این که خیام با توجه به حجم آثارش مثلا قیاس بکنیم با سعدی، با حافظ، با مولانا، خب آثار کمتری داره به لحاظ حجم. این چه ویژگی در شعر خیام بوده که شعرش اینقدر ترجمه پذیر بوده اصطلاحاً و اینقدر سفر کرده به اقصان نقاط جهان؟
یکی از احال دلایل مهمون در اون مایه اون شعرها هست به نظر من و اون مفاهیمی که با خودش هم بکنه که با یک زبان ساده و خیلی بی پیرایه مفاهیم عمیق در واقع فلسفی و نکاتی که هر فردی در زندگی حداقل یک بار با این پرسش هایی که با اون مواجه میشه تو این روایات هست که به حال تکلیف ما در این جهان چی هست، دغدغه مرگ و زندگی،
مثلا برای چی اومدیم، قراره کجا بریم، برای زندگی
و باید چه کار بکنیم با این در واقع مسائل و راه در واقع بهتر زندگی کردن چی هست که جواب خیلی روشن و ساده ای هم داره که از فرصت ها در واقع استفاده کنیم و دم رو که اون لحظه‌ای هست که در اون زندگی میکنیم اونو غنیمت بشوریم.
درسته.
و این مفاهیم ساده رو و عمیق در واقع اینا رو در خیلی فشرده در چند چهار در واقع مصرع چهار پاره شعر بیان کرده که به دلیل این که بی پیرایم هست به نظر من ترجمه اونا هم به زبانهای دیگه ساده تر از شعرهایی هست که از آرایه های ادبی و شگردهای متعدد استفاده میکنن، مثل شعرهای حافظ و غور در اونها و رسیدن مفهومشون نیازمندی سواد ادبی هست و ترجمه اونا هم دورتر هست.
درسته.
از این جهت من فکر میکنم که خیام اقبال بیشتری پیدا کرده و اون مفاهیمی که دغدغه همه مردم در همه زمان‌ها و در همه مکان‌ها هست، به اضافه شانس خوبی هم که میشه گفت داشته و یک ترجمه و یک بازسرایی در واقع این روایات رو به زبان انگلیسی همونجور شما فرمودین ادوارد فیتزجرالد انجام داده که جوهره شعر در اون نتره و اصلا میشه یک اثر جدید ادبی خلق کرده که مفتنی بر روایات خیام هست. این اثر خیلی در آوازه خیام در خارج از مرزهای ایران اثر داره.
درسته. آقای میرافضل، خیلی از این نقل رو از مرحوم استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی هم ولایتی شما به یادگار در ذهنم دارم، جایی خونده بودم که ایشون گفته بود که رباعی گفتن بعد از خیام کار بسیار بیهوده‌ایه، به خاطر اینکه اگر بد باشه کسی نمیخونه، اگر خوب باشه میگن منصوب به خیام. این چه اتفاق افتاده که این همه رباعی خوب در جهان و بلا تکلیف و بدون صاحب و بدون شاعر رو به نام خیام منصوب کردن و اصلا خود رباعیاتی که اثبات شده به لحاظ تاریخی و زبانی و منصوبه و قطعا متعلق به خود خیام، اصلا تعداد چند تاست؟
ببینین، خب از بررسی که من انجام دادم و چیزی که من بهش رسیدم، حد اکثر میتونه این تعداد رباعیاتی که با قطع به یقین نزدیک به یقین میشه گفت از خیام هست، حد اکثر 50 رباعی هست. حالا به لحاظ استواری منابع و مآخذی که دارن یا نزدیکی به در واقع سبک و شیوه ادبی زمانه خیام و اینکه مدعی در واقع جدی نداشته باشن و این انسجام درونی داشته باشن و یک فرم در واقع ادبی داشته باشن، اینا که نزدیک به هم باشن، این روایات از انسجام معنوی و شکلی برخوردار باشن، اینها بر اساس این معیارها من میگم حد اکثر 50 تا روایی میشه از خیام.
یعنی خیام کلن بگیم مثلا با 100 بیت در جهان معروف شده.
البته این اینجوری نمیشه گفت، چون روایاتی که منصوب به خیام هست در این ترجمه هایی که عرض میشه یا شده زیاد هست، یعنی میشه گفت که خیام به اضافه پیروان خیام.
درسته.
میشه گفت که منتها خب اون به دلیل این که اسم خیام در واقع بزرگتر از همه در واقع کسانی بوده که به این سبک و سیاق رباعی گفتن، همه رباعیات دور اسم خیام جمع شده، کما این که مثلا رباعیات عرفانی مثلا دور اسم ابوسعید جمع شده و از این مثلا دست اتفاقات در تاریخ رباعی فارسی هول و هوش چندین نام افتاده و خیام در حوزه روایات حکمی و اخلاقی و فلسفی این اتفاق برش افتاده که شبیه روایاتی که منصوب به خیام هست، یک جریانی ما در تاریخ روایی فارسی داریم که شروع شده و این جریان بهترین روایاتش به اسم خیام در واقع رقم خورده، همونجور که دکتر باستانی پاریزی هم گفته. بله، این از بدقبالی شاعران دیگر و خوشقبالی خیام که
هر چیز خوبی به نام اون منصوبه.
بله، این به اسم خیام رقم خورده، اگرچه به هر حال میشه تا حدودی بعضی از گویندگان اصلی این روایات تو شناسایی کرد، کما این که بعضی از پژوهشگران این کارو کردن و با توجه به منابع و مستندات می رسیدن که این روایاتی که منصوب به خیام هستی پالایشی توش انجام بدن. درسته. و این تلاش هم نه از امروز، از 150 سال پیش.